راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم، مردم فهیم ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگوه، جایی که قرار هست به مناسبت در حقیقت روز بزرگ اقیانوس ها در کشورمون بیایم و صحبت بکنیم درباره اقیانوس ها، گونه های دریایی موجود در اونها و آنچه که براشون در طول سالهای گذشته اتفاق افتاده و آنچه که باید در ادامه مسیر مورد توجه باشه. خیلی از ما شاید واقعا گونه های دریایی که در کشورمون وجود داره رو نشناسیم. حالا کاری به دنیا ندارم، همین کشور خودمون در شرایطی که دسترسی به آبهای آزاد در اون وجود داره، خیلی از گونه های گیاهی ناشناخته حداقل برای ما مردم عادی وجود داره که شناخت اونها میتونه نشون دهنده بستر بزرگی از جاندارانی باشه که شاید توجه کردن بهشون توسط ما خیلی ضعیف بوده، ولی خیلی ها هستن که مورد مطالعه شون همین گونه های دریایی، از جمله سرکار خانم دکتر فرزانه ممتازی، استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی، و جناب آقای دکتر عبدالوهاب مقصودلو، استاد دانشگاه، مسئول پایگاه تنوع زیستی یونسکو و مدیر پروژه تنوع گونه‌ای آب‌های خلیج فارس و دریای عمان. به هر دو بزرگوار سلام میکنم. آقای دکتر مقصودلو به صورت تلفنی همراه ما هستند و افتخار حضور داریم. خانم دکتر ممتازی در استودیو تشریف دارن. آقای دکتر مقصودلو، اول به شما سلام میکنم، خوش اومدید به گفتگوی علمی.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همینطور شنونده های محترم و کارشناس محترمتون سرکار خانم دکتر ممتازی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر ممتازی، به شما هم سلام میکنم، خیلی خوش اومدید، ممنونم که در خدمتتون هستید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای دکتر مقصودلو، شما به عنوان مسئول پایگاه تنوع زیستی یونسکو معرفی شدید برای شنوندگانمون و البته مدیر پروژه تنوع گونه‌ای آب‌های خلیج فارس و دریای عمان. من می‌خوام بدونم که واقعاً چقدر باید مهم باشه این که ما بدونیم چه تنوع گونه‌های دریایی در کشورمون وجود داره. خیلی‌ها ممکنه بگن اصلاً به ما چه که مثلا در عمق چه میدونم چند ده متری اقیانوس‌ها چه گونه‌های زندگی می‌کنه، چه تأثیری مگه اونها بر زندگی ما دارن؟
بله، خیلی متشکرم. این سوال در واقع هم سوال مهمیه. اگر خیلی عامیانه بخوایم پاسخی به این سوال بدیم، من عرض می‌کنم خدمت شما، نه در دریا بلکه در خشکی هم کلیه موجوداتی که زندگی می‌کنن، از کوچکترین موجودات گرفته تا بزرگ جثه‌ها، همه سلسله وار و همدیگه مرتبط هستند در قالب هرم‌های انرژی و هرم‌های تغذیه. در نهایت شاید از بعضی از اونها ما انسان‌ها استفاده بکنیم. خوب. بنابراین اگر یکی از اینا حذف بشه قاعدتاً خللی ایجاد می‌کنه. در دریا هم وضعیت به همین صورت هست. من اگر خیلی ساده بخوام به این سوال جواب بدم، با بهره برداری که از دریا و اقیانوس‌ها می‌کنم، عمدتاً اون چیزی که ملموس هست بهره برداری های شیلاتی هست، یعنی صید انواع و اقسام ماهیان تجاری، صید خرچنگ های دراز یا لابسترها و و و و, و بهره برداری های مستقیم که از دریا میکنید. برخی از کشورهای مقدار فعالیت رو گسترده تر کردن و اومدن در واقع پرورش ماهی رو در مناطق ساحلی رونق دادن در داخل پروژه های پرورش ماهی در قفس. منتها همین ماهی که ما صید میکنیم، رشدش و تغذیهش متکی هست به موجودات ریستری که در دریا زندگی میکنن. بعضی از اونها به شکل‌های در واقع اصطلاحاً زوپلانکتون هستن و موجودات درشت اندازه تری که گهگاهی در بستر دریا زندگی میکنن. بنابراین سلسله وار و به صورت آبشاری تمام موجودات به هم مرتبط هستن. حالا اگر ما بدونیم که شناخت داشته باشیم از اون موجوداتی که به عنوان مثال یک ماهی داره تغذیه میکنه و ندونیم این رو و به مرور زمان شرایطی در آبهایمون به وجود بیاد که اون موجودات سطوح پایین، نه اینکه ارزش پایین دارن، نه موجودات سطوح پایین هرمای انرژی آسیب ببینن و وجود نداشته باشن، قطعاً ما به اون ماهی رو هم نخواهیم داشت. سید ماهیان شیلاتی رو نداشته باشیم، قاعدتاً رونق فعالیت‌های شیلاتی، صیادی‌های بومی همه تحت شعاع قرار می‌گیره و در معرض خطر هست. اتفاقی که در دریای خزر افتاد، یک موجود ریزی، یک شانه‌دار ریزی وارد دریای خزر شد و بعد این غذای گروه های دیگه رو از موجودات از پلانکتون های دیگه مصرف کرد. باعث شد که در وهله اول ذخایر ماهیان شیلکای ما که سید اصلی ماهیان صیادهای شمال رو تشکیل میدادن در واقع با کاهش شدید مواجه بشه و از سوی دیگه باعث به همچنین کاهش ذخایر فوک دریای خزر هم شد. بنابراین همه این موجودات به هم دیگه مرتبط هستن. اگر اطلاعات ما هر چقدر بیشتر راجع به تنوع گون و موجوداتی که در دریاها در آبهای ما زندگی میکنن بیشتر بشه، در خصوص بهره برداری های مستقیمی که عمدتا مرتبط با فعالیت های شیلاتی هست بیشتر میتونیم توسعه پایدار داشته باشیم و بهره برداری داشته باشیم. بله. و از سوی دیگه امکان داره ما با موجوداتی مواجه بشیم که وقتی سراغ استخراج ترکیبات طبیعی و یا ترکیبات دارویی از اونها میریم، به صورت خاص فقط در موجوداتی که اصطلاحا میگن گونه های صرفا در آبهای ما زندگی میکنن، فقط در پیکره در بدن اونها وجود داشته باشه. بنابراین اگر به محصولی شما دست پیدا بکنید، اون محصول فقط برند خاص شما خواهد شد. این بهره برداری های غیر مستقیم هست که از گونه های دریایی ما میتونیم داشته باشیم.
درست. بسیار خب، حتما برمیگردم به شما آقای دکتر مقصودی عزیز. خانم دکتر ممتازی، بیاین یه مقداری بحث رو تخصصی تر بکنیم. اینکه ما در کشورمون الان وضعیتمون چطور هست، ما چقدر داریم توی کشورمون توجه میکنیم به آبهای آزادمون، چقدر داریم به اقیانوس هامون و گونه های دریاییمون توجه میکنیم. حداقل چیزی که توی عموم مردم دیده میشه عدم توجه به مثلا جنگله، ساخت و ساز انجام میدیم، نمیدونم زباله میریزیم، اینها دیده میشه چون روی سطح زمینه و ما داریم به چشم میبینیم، اما از دریاهامون خبر نداریم. اوج نگاهمون به دریا ممکنه همون چند ده متر جلوی ساحل باشه که خب عملا هم حال و روز خوبی نداره. وضعیت ما الان در نگهداشت اقیانوس ها و دریاهامون برای حفظ گونه های دریایی چطور هست؟
ببین، من سوال میتونم از اینجا شروع بکنم که آیا ما اصلا اومدیم تونستیم وارد مثلا سیستم بشیم که به دریا نگاه بکنیم یا نه. یه مشکلی که ما توی سیستم های دریایی داریم اینه که روش های نمونه برداری پرهزینه است. یعنی شما برای مطالعه کردن تو دریا باید هزینه های گزافی رو بدین، به خصوص هرچی که به قول شما داریم از ساحل دورتر میشیم. و مشکل قبل‌تر از اون این میشه که بعد شما ببینید جایگاه علم های پایه‌ای مثل زیست شناسی کجاست، یعنی اصلا چه ارزشی داره. وقتی شما مثلا برای یک دانش آموز مثلا میای صحبت میکنی، آخرین چیزی که به فکرش میرسه تو رشته مثلا تجربی وارد میشه اینه که زیست شناسی، یعنی اون پایه بیس علم مشکل پیدا کرده، این زنجیره قطع شده، این اهمیت محیط زیست از بچگی انجام نشده. بعد وقتی که ما میریم توی ساحل، یه سری افراد ساحل نشین داریم، بیشتر شاید این افراد میشن تو مناطق محروم قرار میگیرن، آموزش اونجا از همه کمتره، ولی خود اون مردم به واسطه ارتباط طبیعی که دارن با محیط دارن برقرار میکنن بیشترین دانش رو دارن. ولی دانشگاه‌ها که میان دور میشن، حتی از اون افراد ساحل نشین هم اطلاعشون کم میشه. طوری میشه که من میتونم بگم مطالعات تو زمینه خلیج فارس و دریای عمان برمیگرده به 10 الی 15 سال پیش. 10 تا 15 سال پیشه که ما شروع کردیم که دریاها رو بشناسیم، ازشون اطلاعات کسب کنیم، از جانورانشون و موجوداتشون، و این خیلی زمان کوتاهیه. هرچند تو این زمان
کشور از کی شروع کردیم؟
حداقل 200-300 سال پیش.
خیلی عقبیم با این شرایط.
درسته، حتی مثلا افرادی هستن که از مثلا 100 سال پیش از گشتای دنیش اومدن توی منطقه ما نمونه برداری کردن و رفتن و باز اونا اطلاعات دارن از ما و ما از خود از داشتای خودمون اطلاعات خاصی نداریم. این گپ ها برای ما ایجاد شده، این خلاهای اطلاعاتی برای ما ایجاد شده. ولیکن حالا یه قسمتی که میمونه اینه که حالا اکثر قسمت های مطالعاتی تو همین بخش نوار ساحلی همون به قول شما 10 متر جلویی داره انجام شده. خب خیلی مطالعات خوبی انجام شد تو این 10-15 ساله، ما تونستیم گونه های خیلی جدید متعدد از منطقمون کشف کنیم، به دنیا معرفی کنیم. اما اگه بخوایم بریم یکم جلوتر، نیاز به کشتی های پیشرفته داریم، وسایل نمونه برداری پیشرفته داریم و این هزینه بر میشه. اینجاست که اون اتصال شبکه های مطالعاتی تو کشور مهم میشه که داشته هامون با همدیگه جمع بشه. کشتی های تحقیقاتی چون سرمایه زیادی میخواد راه اندازی بشه، گشت های مطالعاتی انجام بشه و این کاریه که تو پژوهشگاه اقیانوس شناسی داره انجام میشه. یعنی کلید خورد اول ساخته شدن. پژوهشگاه
زیر مجموعه کجاست؟
وزارت علوم. اول اومد هزینه کرد، بخش زیادی رو تونست متقاعد بکنه، هزینه زیادی رو چند میلیارد رو صرف این کرد که یه کشتی مطالعاتی بسازه. این کشتی مطالعاتی حالا این فرصت رو ایجاد کرده که ما بتونیم بخش های فراساحل رو بررسی کنیم. الان از سال 2013 که اولین گشت مطالعاتی منطقه فراساحل انجام شد، کلیدی شد برای اینکه ما وارد فاز مطالعاتی جدیدی توی خلیج فارس و دریای عمان بشیم و بریم به سمت اینکه بگیم واقعا داریم اقیانوس شناسی میکنیم دیگه، بخش نوار ساحلی رو فقط کار نمیکنیم. حالا این مطالعه با کمک دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه‌های ساحلی مثل دانشگاه خرمشهر، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه چابهار غنی‌تر و هی بهتر میتونه انجام بشه.
متوجه شد. آقای دکتر مقصودلو عزیز، پژوهشگاه به عنوان یک زیرمجموعه از مجموع زیرمجموعه های وزارت علوم هم منابع محدودی داره، حتما هم در حقیقت میتونه کارکردهای محدودی داشته باشه، اما در یک نگاه کلانتر ما توجه به اقیانوسامون باید زیرمجموعه کدوم سازمان باشه؟ محیط زیست؟
بله، از خدمت شما که خب بسته به کاربری که شما از منابع دریاییتون دارید انجام میدید،
همین که حفظش کنیم دیگه، یعنی هوای اقیانوسمون و گونه های دریایی رو داشته باشیم.
بله، در خصوص به در واقع تحقیقات خب دانشگاه های متعددی، دانشگاه های ساحلیمون و یا دانشگاهی که در تهران هستن تحقیقات رو انجام میدن در قبال تزهای دانشجویی در سطوح مختلف کارشناسی ارشد و دکترا. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی به صورت خاص در دیسیپلین‌های مختلفی در حوزه علوم دریایی داره فعالیت میکنه، در بخش زمین شناسی دریا، شیمی دریا، فیزیک دریا، زیست شناسی دریا و مهندسی دریا و بایوتکنولوژی. در دیسیپلین‌های مختلف پژوهشگاه داره فعالیت میکنه در قالب بدنه وزارت علوم. خب سازمان حفاظت محیط زیست متولی مدیریت و بهره برداری پایدار از منابع زیستی ما هست، چه در خشکی و چه در دریا، ولی دانش این باید از مراکز پژوهشی شبیه پژوهشگاه اقیانوس شناسی و یا دانشگاه ها استخراج بشه بر مبنای اون و دانشی که در اختیار اون قرار میگیره اون المان های مدیریتیش رو تعریف کنه و تنظیم کنه، ولی به صورت خاص پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی این کار رو داره انجام میده. خب خوشبختانه هم تو که هم دکتر هم اشاره کردن در سالهای اخیر کاوشگر خلیج فارس به پژوهشگاه اضافه شد و تحقیقاتی رو در بخشای فراساحل ما داریم انجام میدیم.
بله.
و اتفاق خوبی هم که اخیرا افتاد به منظور جلوگیری از کارهای موازی که خب به کرار داره در کشور انجام میشه و هم اتلاف هزینه است و هم اتلاف زمان و نیروهایی که در این زمین دارن کار میکنن، پروژه پایش آبهای ساحلی و فراساحلی خلیج فارس و دریای عمان بود. در حیطه خزر هم ما به همین صورت داریم کار میکنیم، ولی اخیرا هم ریاست محترم جمهور در قالب یکی از پروژه های اصلی وزارت علوم که کلید خورد در بندرعباس این رو معرفی کردن. این پروژه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق توسعه ملی داره انجام میشه، اعتبار براش در نظر گرفته شده و قراره که به کلیه زیستگاه های ساحلی و فراساحلیمون رو با کمک کاوشگر و همینطور تجهیزاتی که در بخش های ساحلی ما داریم در قسمت های مختلف شیمی، فیزیک و زیست شناسی و زمین شناسی دریا مطالعاتی رو انجام بدیم و بعد داده های در اختیار سازمان محیط زیست و پژوهشگاه به صورت مشترک تحلیل خواهد شد و در صورت نیاز مناطقی که نیاز به در واقع مدیریت و بهره برداری پایدار برای آینده دارن روشون برنامه‌ریزی خواهد شد و بیشتر روشون تاکید میشه.
معنا و مفهوم صحبت‌های شما اینه که ما گرچه دیر شروع کردیم اما روند حرکتیمون خوبه، واقعا همینطوره؟
نگاه کنید، این دیر شروع کردن ما خب یک دلیلی باید داشته باشه. من در قالب برنامه تنوع گونه‌ای که مدیریتش رو به عهده دارم از مجموعه برنامه‌های IOC یونسکو که اصطلاحاً OBIS بهش میگن یا سیستم اطلاعات جغرافی تنوع زیستی دریایی، اونجا به داده‌های مختلفی رو از 100 سال گذشته جمع‌آوری شد و بعد متوجه شدیم که تا قبل از انقلاب اسلامی ما داده‌هامون مرتبط با یه سری گشتای بود که شاید می‌اومدن در وارد گشتای بین‌المللی بود، از جمله گشت دانش که می‌اومدن وارد آب‌های ما هم می‌شدن و اطلاعات رو برداشت می‌کردن. بعد از انقلاب اسلامی عمدتاً فعالیت‌های بین‌المللی که انجام می‌شد و از اقیانوس هند شروع می‌شد و می آمد وارد خلیج فارس و دریای عمان هم می شد، فقط محدود شد به گشتایی که راهمی به عنوان یکی از نهادهای در برنامه محیط زیست سازمان ملل در منطقه خلیج فارس و دریای عمان محدود شد به گشتای راهمی. خب راهمی اطلاعاتی رو برداشت می کرد، منتها خب بخاطر اینکه هزینه بر بود یک سال انجام می داد و بعد توقف درش ایجاد می شد و بعد دوباره گشت دیگه رو انجام می داد. زمانی که این داده برداشت میکرد، داده تا تبدیل به اطلاعات بشه لزوماً در بحث از نوار خیلی زمان بر بود و دیر اتفاق میافتاد. از زمانی که گشت نمونه‌هایی رو برداشت میکرد تا زمانی که تبدیل به داده‌ای بشه که در دسترس قرار بگیره. الان چند سالی هست، 6-7 سالی هست که راپمی گشتی رو انجام نداد. پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی از حدود 5-6 سال پیش به صورت منظم علی‌رغم نشیب و فرازهایی که داشت گشتاش رو شروع کرد. خب این از یک نظر خوب هست که فعالیت‌های بین‌المللی در آب‌های ما کم شد، به خاطر اینکه این فرصت در اختیار محققان ما هست که شروع کنند کاوش‌های رو انجام بدن و در بعضی از موارد که اگر نیاز نیست اطلاعاتی منتشر بشه هنوز دستمون باز هست و میتونیم ریسرچ بکنیم و اون موضوع رو به منحصر به فرد برای خودمون داشته باشیم. در مواردی هم شاید خب به هر حال چون هزینه بره و فاندهای بین الملل میتونن جاخوش های این قضیه باشن و ما اون رو نداریم، خب به هر حال یه مدام ناشناخته باشه. من خودم به شخصه ترجیح میدم که ما فعالیت هامون در محیط های آبی خودمون انجام بدیم، نه مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که کلیه فعالیت‌های تحقیقاتیشون رو خب مشخصاً محققانی از استرالیا به ویژه محققانی که تحصیل کرده دانشگاه جیمز کوک یونیورسیتی هستن اونا انجام میدن و خب به نظر من در شأن یک کشور نیست که عمده تحقیقات دریاییش رو در واقع کسانی که از خارج در واقع ملیت اون کشور رو ندارن انجام بده. بله ما حالا من نمیخوام بگم خیلی دیر شروع کردیم، چون
دیگه خانم دکتر ممتازی گفتن تقریبا دنیا 2300 سال پیش شروع کرده.
بله اونا به هر حال شروع کردن، ما هم در آبهای خودمون به خاطر بهره برداریایی که شیلات انجام میداد و به خاطر پروژه‌های مختلف ارزیابی ذخایر رو از حدود 50 سال پیش هم داشتیم و کارم می‌کردن. منتها به صورت ویژه بیایم روی به تک تک گونه‌هایی که فقط ماهی نیستن، گونه‌های دیگه هم هست وجود دارن. فرمایش خانم تو درسته، ما شاید 15-20 سالی به صورت حرفه‌ای اونم از زمانی که دانشگاه تهران سنگ بنای رشته‌های خاصی رو گذاشت شروع شد و خوشبختانه هم الان به جای خوبی داره میرسه و من خوشبین هستم از این نظر که هم ما تربیت شده های این رشته رو به صورت خاص و حرفه‌ای داریم از دانشگاه‌های مختلف وارد فضای تحقیقاتی کشور می‌کنیم و از سوی دیگه انجام پروژه‌های مشترک به منظور جلوگیری از فارهای موازی هم استارتش برده و انشالله این پروژه‌ای که خدمتتون عرض کردم پروژه سه جانبه با همکاری دانشگاه‌های مختلف ساحلی و دانشگاهی که در تهران هست حتما انجام خواهد شد.
بسیار خوب خانم دکتر ممتازی، گونه در خطر انقراض چقدر ما توی کشورمون داریم؟ اصلا مشخص شده؟
خب بله، بر اساس رد لیست IUCN ما یه سری گونه های مشخصی داریم که چه تو بخش خشکی و چه تو بخش دریایی یه سری گونه ها رو میاییم مثلا میگیم در معرض خطر، معرض خطر بودن درجه بندی داره هر کدوم یه درجه ای داره، ولی تعداد واضح ما به خصوص تو مناطق دریایی به خاطر اون که ما دانشمون در مورد تنوع زیستی منطقمون کم هست، به همون مناسبت هم تعداد مثلا گونه‌ای که میتونیم بگیم دقیقاً در معرض خطر هستن متفاوت میشه، تغییر میکنه.
اگر همه چیز همینطوریه که آقای دکتر مقصودلو میگن، ما نباید انقدر خطر داشته باشیم. من تو خبرها داشتم میخوندم که مثلا فوک‌های دریایی برامون در حقیقت مشکل ایجاد شده و
درسته فوک‌های دریای خزر مثلا یکی از گونه‌هایی هستن که در معرض خطر هستن.
خب چرا وقتی که ما
ببین مثلا ما وقتی که در مورد واژه‌ای تو محیط زیست میایم صحبت میکنیم، توجهمون میره سراغ گونه‌ها و جانورانی که بزرگ جثه هستن. یعنی اصلا وقتی میایم در مورد کلمه به اسم حیات وحش هم صحبت میکنیم، جانورانی که مثلا
ببر و پلنگ به
آره توی این ذهنمون میاد، بعد گونه در معرض خطرمون هم میره همین گونه ها میشن. ما نمیایم صحبت کنیم که، ولی واقعیت اینه که این سیستم یه سیستم به هم پیوسته است. ما باید اینو یه دید یگانشی و کلی نگر در موردش داشته باشیم.
نه من بحثم اینه، ما وقتی که داریم حالا با همین تعریف شما، اونهایی که بیشتر دیده میشه، طبیعتاً توی دریا چند گونه دریایی ما داریم، 1,000 تا 2,000 تا 1,000,000 تا خیلی زیادن دیگه. حالا
مثلا حیات از دریاها شروع میشه،
تموم شده رفت. ولی وقتی که ما میایم مشخصا در مورد اونهایی که به چش دیده میشن، اونهایی که براشون اسم گذاشتیم، اونهایی که بالاخره فهمیدیم اگر فایده‌ای دارن توی دریا، اونها رو از دست میدیم.
درست.
دیگه اینی که حالا مثلا اونی که نمیبینیمش و اسم براش نذاشتیم و نمیدونیم فایده داره و نداره رو که دیگه از دست دادنش خیلی راحت تره. من بحثم اینه که وقتی
که راحت تر اینه که راحت دلتون میاد از دستش بدین.
نه نه، من بحثم اینه که وقتی که ما داریم یه همچین گونه های مشهوری رو از دست میدیم، شاید گونه های غیر مشهور رو از دست دادنش اصلا توی خبرها هم وجود نداشته باشه. عرض من اینه، در شرایطی که هم آقای دکتر مقصودلو هم شما توجه دارید به اینی که بالاخره یه سری اتفاقات مثبتی افتاده در کشورمون، چرا ما هنوز شاهده در حقیقت در خطر انقراض قرار گرفتن اون گونه های دسته اول هستیم، همون گونه های مشهور؟
شاید بتونم به لحاظ علمی سوالتون اینطوری جواب بدم که شما گونه هایی رو میبینین که تو بالای هرم هستن.
بله.
خب توی قله هستن. برای زیست این جانور توی این قله هزاران گونه و هزاران طبقه دیگه باید بیاین پایین‌تر و اینجا دیگه یه عالمه گونه دارین که حیات در واقع این گونه‌ای که این بالا هست به این گونه‌ها این پایین مرتبطه. و ما این گونه‌های این پایین رو دقیقاً مشکل از همینجا شروع میشه که ما این گونه‌های این پایین رو نمی‌شناسیم. ما این زئوپلانکتون‌ها رو نمی‌شناسیم. ما این فیتوپلانکتون‌ها رو نمی‌شناسیم و نمی‌دونیم وضعیت اینا چیه. اگه هر چقدر ما میایم سیستم‌های مدیریتی تعریف می‌کنیم برای این جانورانی که در رأس هرم هستن، بزرگ جثه هستن، مشهور هستن، مثل فوکن، مثل داگونداگونن، مثلا نهنگ هستن، این تو چشم ما میاد، مثل ماهیامون هستن، اینا رو می‌بینیم، برای اینکه واقعاً بخوایم اگه اون دید کلی‌نگره رو داشته باشیم، بخوایم واقعا وضعیت این موجود رو حفظ بکنیم، خب ما باید قبلا وضعیت کل موجوداتی که دارن به این جانورمون سرویس در واقع میدن رو در نظر بگیریم. ببین
ما مطالعه نداریم دربارشون یا کل دنیا مطالعه نداریم؟
همه دنیا هم داره. ما الان همیشه داریم به این سمت میریم که بیولوژی با زیست شناسی به عنوان یه دیدگاه یگانشی و کلی نگره. این مطالعه. جانور ممکنه انواعی از انگل ها داره، انواعی از مثلا جانورانی هست که ازش تغذیه میکنن و باز از اون جانوران دیگه تغذیه میکنه. پس باید ما برای اینکه این جانور رو حفظ کنیم، هم شکارچیاشو در نظر بگیریم، هم از جانورانی که داره تغذیه میکنه، هم حالا فرض کن در کنار اینها آلاینده های محیط زیستمون رو در نظر بگیریم. یعنی با در نظر گرفتن یه چیز فقط صرف مثلا اینکه شما یه منطقه حفاظت شده برای این جانور در نظر بگیری و بگی صیدش اینجا ممنوعه، نمیتونی این جانور رو حفظ بکنی.
متوجه شدم. بسیار خب، برمیگردیم حتما گفتگومون رو ادامه میدیم با سرکار خانم دکتر فرزانه ممتازی، استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی، و جناب آقای دکتر عبدالوهاب مقصودلو، استاد دانشگاه، مسئول پایگاه تنوع زیستی یونسکو و مدیر پروژه تنوع گونه‌های آب‌های خلیج فارس و دریای عمان. چند لحظه تحمل بفرمایید، یه نفسی بکشیم، بریم و برگردیم، حتما گفتگومون رو با این دو بزرگوار ادامه. همراه شما هستیم در گفتگوی علمی رادیو گفتگو. داریم درباره اقیانوس‌ها و گونه‌های دریایی صحبت می‌کنیم، گونه‌های دریایی که در اقیانوس‌ها وجود دارند، در اقیانوس‌های ایران، در دریاهای ایران، و راهکارهای حفاظت و نگهداری از این گونه‌ها رو داریم بررسی می‌کنیم با دو مهمان بزرگواری که در خدمتشون هستیم. روز جهانی اقیانوس ها پشت سر گذاشته شد و همین موضوع باعث شد تا توجهی داشته باشیم به خطر انقراض گونه های دریایی دریاهای ایران. آقای دکتر مقصودلوی عزیز، ما در شرایطی داریم از همه این اتفاقات صحبت میکنیم که علم جامعه بشری شاید نسبت به آنچه که در اعماق اقیانوس ها میگذره علم کاملی نشده باشه. اگر هم شده، حداقل با توجه به بروز شدن علم شاید نیاز به توجه بیشتری داره. من میخوام بدونم که از جایگاه علم الان وضعیت ما در کشورمون چطوره؟ یعنی ما میتونیم بگیم که برای حفاظت از گونه های دریاییمون علم کافی در میان متخصصان داریم؟
از هم خدمت شما، خب این سوال کلی هست. اگر بخواییم بگیم علم کافی داریم، علم نیازمند انجام تحقیقات هست و خود اون تحقیقات نیازمند نیروی انسانی و نیازمند تجهیزاتی که در اون زمینه و روش هایی که شما میتونید اون روش ها رو توسعه بدید و یا در مواردی بومی بکنید.
بله.
الان در دنیا تجهیزات متعددی رو در خصوص نمونه برداری از بسترهای دریا و منابع زنده دریایی دارن استفاده میکنن. در مواردی از ربات‌های زیرآبی دارن استفاده میکنن که خب ما این رو استفاده نکردیم، یعنی نداریم که استفاده بکنیم.
متوجه.
فکرش هستیم که انشالله با دانشگاه‌های داخلی این کار رو انجام بدیم و یک ربات‌های زیرآبی رو طراحی بکنن.
شرکت‌های دانش بنیان میتونن که خیلی کمکتون بکنن.
بله، این جزء برنامه ما هست. این از نظر تجهیزات.
بله.
ولی شاید من بتونم بگم در حدود کاوشگر خلیج فارس که الان در حال حاضر داریم استفاده میکنیم، حدود 70% مجهز هست به تجهیزاتی که پارامترهای مختلف اقیانوس‌شناسی رو بتونن برداشت بکنن. عنصر بعدی نیروی انسانی مجرب هست و متخصص. خب دانشگاه‌ها دارن این نیروها رو تربیت میکنن و پژوهشگاه هم سعی میکنه که کمک بکنه دانشگاه‌ها رو در قبال نیروهایی که گهگاهی در کاوشگر خلیج فارس میان و در نمونه برداری‌ها شرکت میکنن و یا در قبال پروژه های تحقیقاتی میان و همکاری میکنن و به این صورت به صورت عملی و عملیاتی در جریان کار قرار میگیرن.
بله.
بنابراین این در مورد کشور ما که داریم کارهایی رو انجام میدیم و در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا، همونطور که اوایل صحبت هم اشاره شد، کارهای دریایی معمولا چون هزینه بر هست و وقتی که شما داده ای رو از دریا برداشت کردید، به خصوص در حیطه زیست‌شناسی این داده برای اینکه تبدیل به اطلاعات بشه و از اون اطلاعات شما سیاست گذاری انجام بدید، چون نیروی انسانی باید روی اون وقت بذاره، نه یک دستگاه خاص، یک تجهیزات خاص که اون داده رو تبدیل به اطلاعات بکنه، حتما باید نیروی انسانی بشینه و کارهایی رو انجام بده در آزمایشگاه. چون این هزینه بره و از توی دیگه علاقمندی هم کمتر، این فقط به ایران محدود نمیشه، کشورهای دیگه دنیا هم شاید تعداد کسایی که به صورت خاص علاقمند باشن و بیان کار بکنن، متاسفانه به مرور زمان هی داره کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه بسیار کار طاقت فرسا است. بنابراین علم کافی رو شاید ما بگم بله، علم کافی وجود داره، هم متخصصان داخلی هم متخصصان خارج از کشور که گهگاهی به ما در قالب پستاک ازشون استفاده میکنن و دانشی رو منتقل میکنن و اگر همون دانش وجود نداشته باشه، سعی میکنن در قالب حالا همکاران متعدد، در قالب فلوشیپ هایی که دریافت میکنن یا از طرف خارجی کامل حمایت میشن و یا گهگاهی از داخل حمایت رو دریافت میکنن، بتونیم این دانش رو منتقل بکنیم. به هر حال در وضعیت فعلی که کشور ما درگیر هست، علی رغم همه مشکلاتی که همه ما بهش واقف هستیم،
بله،
کار رو داریم انجام میدیم. بخشی از این کار به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفتیم و نمیتونیم از یک سری تجهیزات استفاده بکنیم.
بله.
ولی در این حال گزینه سکون رو انتخاب نکردیم و داریم انجام میدیم کار رو. بنده خوشبین هستم و فکر میکنم در سالهای آتی لااقل هم منظم‌تر بشه کارهای ما و همین که در توسعه پایدار و بهره‌برداری پایدار از منابع دریاییمون حتما به جایگاه خوبی خواهیم رسید. این بحث گونه‌های در معرض خطرم که شما فرمودید، این یک دغدغه جهانی هست. یعنی اونا یک سری معیارهایی رو دارن، بر مبنای اون معیار امکان داره شما با نمونه دریافتاتون مواجه بشین و به صورت اتوماتیک این در یک گروه بندی خاصی از گروه بندی های IUCN قرار بگیره و در معرض خطر بشه. به این معنی نیست که ما ازش خوب در واقع اقدامات لازم رو به عمل نیاوردیم، نه، این جزء اون گروه بندی هست. منتها حالا که ما داریمش میتونیم اون مناطق رو به محیط زیست اعلام بکنیم، اقدامات مدیریتی یا اگر نیاز هست